صورت مسئله رو میشه حفظش کرد. گفت برای جلسه دیگه بایستی درس رو حفظ بکنید، جبر رو حفظ بکنید. آره میگم که بیا پای تابلو مسئله شماره فلان رو بنویس، باید بنویسی حل کنی.
آه صورت مسئله رو باید حفظ
باید بنویسی. الله اکبر. اولش میرزاده، بله بیا پای تابلو،
همون نفر اول.
رفتم گفت مسئله شماره 13 رو بنویس. مسئله شماره 13 رو نوشتم، حلش رو نوشتم، اومدم دوباره گفت آقای حسامی هم رفت پای تابلو، شماره 5 رو بنویس. اونم رفت 5 رو نوشت اومد.
خب
بچه ها همینجوری همه مات موندن. برگشت آقای رجبی گفت که هیچ وقت جبر رو حفظ نمی کنن، ولی من خواستم به شما بگم که اگر اراده داشته باشین میتونین.
آها.
هدفش این بود، در واقع درس دادن به بقیه بچه ها بود، نه که بگید جبر رو حفظ بکنین توبیخ بکنه. هم چیزی نیست و یه درس بزرگی بود برای بچه ها. بعد بچه ها گفتن چجوری که حفظ کردین؟
هم سوال و هم پاسخ. پس خیلی عاشق جبر بودی.
جبر و مثلثات و ریاضی خیلی.
از معلم جبرتون این درس رو گرفتید که حتی جبر رو هم اگر اراده کنید میتونید حفظ بکنید.
کار نشد نداریم تو جامعه.
آیا معلماتون باعث شدن شما علاقمند شدین به جبر یا نه از ابتدا یه گرایشی داشتید؟
گرایش داشتیم، مران گرایش داشتیم، علاقه داشتیم دیگه. برای کل درس ها من علاقمند بودم دیگه.
خب سیکل اولو تو همون مدرسه اسلامی گرفتید؟
بله.
وارد سیکل دوم،
اول دوم سوم رو بعد در واقع دوباره رفتیم دبیرستان فردوسی دیگه، اونجا ادامه تحصیل رو من رشته ریاضی رو انتخاب کردم دیگه.
آها
ریاضی انتخاب کردم.
اون زمان رشته ریاضی بود، رشته طبیعی بود و رشته انسانی میگفتن.
بله ادبی.
هنرستان هم بود. چطور هنرستان نرفتیم؟ بله.
من رشته ریاضی رو انتخاب کردم.
کسی بهتون راهنمایی کرد؟
نه خودم، همه رو خودم انتخاب میکردم.
اون موقع هم کلاسی داشتید که خیلی باش عیاق باشید؟ و
من معمولا دوستان می اومدن این درس‌ها رو در واقع از من یاد می گرفتن. از کدام نرمال نبودم. حتی در امتحان در همان دبیرستان اسلامی موقع امتحان گرفتن یکی از دوستانم درسش خیلی ضعیف بود، قرار گذاشته بود من وقتی ورقه رو می نویسم پهن کنم روی میز، اینم از اون ور ببینه و بنویسه. همجور مدیر مدرسه هم که داشت آقای جوادی بود، خدا رحمتش کنه، رفته بود بالا اونجا با صدای بلند گفت که میرزاده ورزن جمع کن.
چی رو جمع کن؟
ورزن.
ورزن
ورزن یعنی مثلا اون موقع انگور و اینها رو که به صورت پهن میکردن جلو آفتاب خشک بشه بشه کشمش.
آها.
از این اصطلاح میرزاده ورزن جمع کن. حالا ورزن جمع کردی، بند خدا هم دیگه نتونست نمره بیاره دیگه.
خب پس این تو به من بگید که اون زمان که حالا میگید در دبیرستان تحصیل میکردین و گرایش به ریاضیات در شما بیشتر بود، تا حالا فکر کرده بودید که دوست دارید که شغلتون چی باشه در آینده؟ اون زمان این چیزا به ذهنتون میرسید؟
معمولا من به چیزهایی که نه به امروز فکر نمیکردم، ولی به چیزهایی که علاقه داشتم که کمبود هست نمیشه. اینها مثلا خودکار نیست تو جامعه.
آها.
اینو میشه تولید کرد. به محصول، به نوآوری بیشتر من علاقه داشتم اون موقع هم، نه که صرفا برای نمره، نه برای نوآوری علاقه داشتم اون موقع هم.
اوقات فراغتتون چجوری میگذشت در اون سن و سال در ارومیه؟
ما در واقع روزهای جمعه و تعطیل رو میرفتم روستامون، کارهای در واقع خونمون رو، دامها رو کمک میکردم به خانوادمون.
آه.
به هیچ وجه مثلا برم بازی، برم نمیدانم
تفریح،
اینها نداشتم. سعی میکردم سریع خودمو برسنم در به همان روستا به پدر مادر و به خانواده و داداش اینا کمک بکنم.
پس اون جزوه خوبا دست شما بود، یعنی بچه‌ها جزوه ترتمیز شسته رفته آماده رو از شما می‌گرفتن.
نه حالا عمومی نه، ولی
خب تا چه سالی طول کشید درس خوندنتون در دبیرستان؟ یادتون هست؟
تقریبا 50 و سه و چهار دیگه دبیرستان
تمام شد. 53 شما دیپلم گرفتید.
بله دبیرستان بله.
طبیعتاً تو ذهنتون این بود که برگردید روستاتون یا می‌خواستید تو همون ارومیه بمونید؟
نه روستانم من ادامه تحصیل رو برای دانشگاه رو فکر می‌کردم که برم دانشگاه و درسم.
آقای دکتر میرزاده سال 53 و 4 اینقدی که امروز ماها قطعیه برامون که بچه‌ها دیپلمشون رو که می‌گیرن باید برن دانشگاه، اون زمان اینقدر قطعی نبود. درسته؟ و بعد شما چجوری به ذهنتون اومد که به دانشگاه؟ کی به شما پیشنهاد داد که برید دانشگاه؟
من واقعا حالا نه که مثلا خودم باشم بلو بکنم، یه واقعیتی است، اصلا علاقه برای پیشرفت داشتم. علاقه برای پیشرفت داشتم، نه که مثلا یه کسی به من گفته. حتی وقتی که اینو بگم خدمتون که در ابتداییم تمام شد، اون موقع ششم نهایی بود دیگه، ششم تمام شد، مرحوم پدرم توان مالی نداشت که منو بفرسته در شهر یه دونه مثلا برامون یه اتاقه که اجاره بکنن. بود 10-15 روز من همینجوری نه غذا میتونستم بخورم، حالت گیج و بنج بودم. و داداش بزرگم هم مرحوم میر یوسف دید که من اصلا دیگه حواسم دارم از دست میدم، با هزینه خودش من رو باید تو شهر یه دونه اتاقه گرفت که اونجا درس بخونم. منظور این که با علاقه نمیشه با تزریق کسی رو وادار کرد، باید خودش آمادگی رو داشته باشه. هیچ وقت من برای جوانم توصیه نمی کنم که مثلا من چیکار بکنم. جوان مثلا میره سوال میکنه من چیکار بکنم به نظرتون خوبه؟ من یک پیشنهاد میکنم برو این کار بکن. نه، به چه کار علاقه منده اون رو انجام بده بهتره تا اینکه ویکی وادار بکنه برو. و درس خوندنم که حضرت عالی سوال فرمودین که دانشگاه رفتم، دانشگاه من علاقه داشتم درسم ادامه بدم و خودمو بکشم بالاتر و بتونم در جامعه کاری انجام بدم که حداقل حالت نوآوری نه ولی حداقل رده بالا باشه دیگه.
اون زمان دانشگاه رفتن رو برامون توضیح بدید که چه شکلی بود، چه شکلی شما انتخاب رشته میکردید، کنکور چه شکلی بود، آیا دانشگاه ها جدا از هم کنکور برگزار میکردن یا چه شکلی؟ اینو لطفا برامون توضیح بدید.
دانشگاه اون تاریخی دانشگاه دولتی، همش دولتی بودن، خصوصی نبودن. هنرستان بود
اسلام بهش ملی میگفتن.
آره دانشگاه ملی، یکی برای هنرستان ها بود فنی بود، یکی هم که دانشگاه سرتاسری بود. بعد دو تا و هر کس واقعا درس رو خونده بود قبول میشد و میرفت دانشگاه، راحت تر از امروز.
خب شما چجوری تحقیق کردید که چه رشته ای بریم؟
من برای رشته فنی علاقه داشتم که رفتم. رشته مکانیک رو انتخاب کردم دیگه.
آها رشته مکانیک انتخاب کردید در دانشگاه ارومیه.
بله
اسمش همین دانشگاه ارومیه بود. خب کنکور شرکت کردید ها؟
بله
همون سال 54 احتمالا
ادامهشون تبریز و ارومیه هر دو من هر دو تاش بودم دیگه.
ولی کنکور در ارومیه بله، برگزار شد.
بله بله
همون سال 54
بله.
و بعد تابستون هم همون موقع برگزار میشد.
بله.
الان نمیدونم حضور
بله،
زهر خیلی جوابش هم باز در روزنامه ها میومد، اسما در روزنامه ها گویا
لیست رو در دانشگاه ها می زدن.
اسمو در دانشگاه می زدن. شما دانشگاه. مراجعه می کنید در یه روز مشخص که ببینید اسمتون هست یا نیست.
بله.
شما رفتید دیدید نمره آوردید و بله. اسمتون هست. از اول مهرم شروع شد وارد بله. دانشگاه شد. بله. ولی طبیعتاً شهریه و اینا نداشتید که حالا خیلی تحت فشار قرار بگیرید. تو همون اتاق که از قبل بودید تو همونجا زندگی می کردید. جاتون که عوض نشد.
نه عوض می کردیم. یکی مثلا کرایه میرفت بالا یا چجوری بود یا مثلا خوشمون نمیاد یا میگم نرمال نبودم دیگه. وقتی برمیکرشم از مدرسه یا جاهای دیگه درست میومدم خونه، جای دیگه نه.
آها.
و یه خاطره که تو ارومیه خیابان و موقع شاپور، خیابان شاپور کوچه سید جواد بود.
خب
کوچه شهریار دو، معذرت میخوام، کوچه شهریار دو اونجا یه اتاقه که گرفته بودیم. وقتی می آمدم می رفتم خوله دیگه بیرون نمی آمدم.
خیلی پسر مأخوذ به حیایی بودی.
حالا اینجوری میگن. یه خاطره ای که موقع خدمتتون بگم که مرحوم خدا رحمت کنه آقای حسنی، ما بچه های دانشگاه،
آقای حسنی که بعدها
امام جمعه ارومیه شد بعدن دیگه، زمان شاه حکم تیر براشون صادر شده بود، همون چند سال، یه 3-4 سال مونده به انقلاب که پیروز بشه، و جاشو هم میدونستم من کجا هستش. بچه های دانشگاه تصمیم گرفته بودن پاکتیس ارومیه رو آتش بزنیم.
آها،
اسمشو شنیده بودن پاکتیس ارومیه؟
بله بله،
کارخانه پاکتیس ارومیه رو تصمیم گرفتیم اونجا رو آتش بزنیم. رفتم پیش حاج آقا حسنی، تا وارد اتاق شدم دیدم که رومیز اسلحه و فشنگ و همه چی هست، مثل اینکه اصلا اتاق مهماته. گفت پسرم چرا اومدی اینجا؟ گفتم حاج آقا برای مشورت اومدیم اینجا، از شما اجازه بگیریم. میدونی که در زمان قبل از انقلاب تنها شهری که در واقع صدمه و آتش سوزی و نمی آتش بازی از همه کمتر ارومیه بود.
آها،
چرا همش از ایشون ما مشاوره میگرفتیم؟ گفتیم ما اومدیم اونجا اجازه بدین. بلا فاصله جواب نداد، یه خورده فکر کرد، گفت پسرم اونجا رو آتش نزنین. گفت ما چرا، شراب میزنه. گفت نه، امروز فردا اون ماشین آلاتش دستگاه ها میفته دست خودمون، رو خط دیگه ازش استفاده خواهیم کرد. خدا رحمت کنه، ببینیم چند سال، 40 چند سال گفته در واقع بروزه.
بله،
برعکس بعضی جاها که آتش بزنی تخریبش بکنه، فلان مال ملت دیگه. این خاطره هم از
جالب بود. شما از کجا خبر داشتین؟ چون ایشون پنهان بودن دیگه، زیر حکم بودن آقای حسنی.
آره داشتیم دیگه،
شما خبر داشتین. آره. این خبرها احتمالا از حیات مذهبی و اینها در واقع شما رو مطلع میکرد، آگاه میکرد، در جریان روز بود.
موقعی که دانشگاه، موقع ما طوری بود که به هر حال یه تعداد در ارتباط بودیم با آقایون، در ارتباط بودیم دقیقا،
جز اون نیروهای مذهبی بودید که
بل
فعالیت میکرد. در داخل دانشگاه شما آروم آروم دیگه داشتید وارد فعالیت انقلابی میشدید.
بله،
در ارومیه، اما همزمان درس هم میخوندید.
بله، درس به جای خود، درس به جای خود، این به جای خود.
شما توی اون اتاق، اتاقک به قول خودتون که زندگی میکردید، همین غذاهای خودتون هم خودتون درست میکردید. بله، کار که احیانا نمیرسیدید انجام بدید، کار کنید، درآمد داشته باشید،
نه فرصت نمیکردید،
فقط درس میخوندید. بله، یه فرصتی هم بود برمیگشتید روستا.
بله، اون موقع درس دیگه از صبح بود تا عصر.
آها،
شب هم که میریم در سامون رو در باقی چکار
خدا بیامرز برادرتون. بله، این مخارج یومیه. بله، شما رو تعمیم. بله، میکرد. بله، احیانا کاری پیش نیومد که شما مثلا بگید من یه کار کنم، یه خورده درآمد خودم تعمیم بکنم، فقط سرتون تو درس بود.
فقط درس.
آها، این ادامه داشت. شما 54 فکر کنم ورودی 54 بودید رشته مکانیک؟
53 اینا دیگه.
و ادامه پیدا کرد تا سال 57.
بله،
چون 57 عملا دیگه دانشگاه ها تعطیل شد.
بله بله،
مهر 57 دانشگاه ها در ارومیه باز نشد.
بله درست،
درست میگم من؟
بله، اواخرش
سوالیه در واقع.
بله اواخرش، بله
باز نشد و شما درگیر فعالیت انقلابی شدید. چه کردید یا برگشتید روستاتون؟
نه برنگشتیم، تو جهاد بودیم، تو سپاه بودیم.
خب اینا که مال بعد از انقلابه.
آن دیگه وقتی انقلاب شد دیگه به هر حال
نهادهای انقلابی
بعد از انقلاب شد دیگه بعد
تأسیس شد. نه، پس شما وارد نهادهای انقلابی شدید. نه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور مشخص جهاد.
بله،
جهاد سازندگی تأسیس شده بود. آقا اون جهاد کارکردش چی بود؟ قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ برای اون میگید، برای نسلی که حالا اون موقع رو ندیدن و نمیدونن.
جهاد سازندگی واقعا به صورت جهادی کار میکرد. تابستون‌ها دیگه مثلا مهندس، این دکتر، این کارشناس، این نمیدونم دیپلمی چی هست، جوانها میرفتن در روستاها برای تابستانها برای کشاورزی عملا کار میکردن و چی سلواتی گندم درو میکردیم، ما نون نخود و نمیدونم هر چی دیگه تو روستا براشون کمک میکردیم به صورت جهادی و بسیجی بار. حالا بسیجی و بدون هیچ گونه چشم داشتی میرفتیم برای اون کمک میکردیم، برای آبرسانیشون کمک میکردیم، برای تمامی قسمت هایی که نیاز بود با تمامی علاقه و عشق، تو قسمت بهداشت، تو قسمت مدرسه سازی، تا تمامی قسمت ها که حالا شما بگین برای اونها کمک. حالا ما کمیته کشاورزی بود، کمیته بهداشت بود،
کمیته بندی بود.
کمیته بندی بود، آره.
یعنی برای خودتون تو جهاد سازندگی کمیته کمیته. یه ساختاری درست کرده بودی.
بله، ساختاری که تمامی وزارتخانه ها در واقع در جهاد سازندگی بود. هر قسمتی، هر کمیته برای وظایف خودش رو
بهداشت را کمیته خودش رو داشت، راهسازی کمیته خودش رو داشت.
بله، آبرسانی کار خودش انجام می‌کرد.
شما بیشتر متمایل به کدوم کمیته بودید؟
و دیگه اول خیلی عمومی شروع شد، بعد ما قسمت اومدیم آمار و برنامه ریزی.
آمار و برنامه ریزی.
برنامه ریزی. بعد از آمار و برنامه ریزی اومدیم چیکار کردیم؟ در واقع تو قسمت مقام مدیر اجرایی جهاد بودیم و همزمان با اون در خدمت شهید مهدی بودیم در عملیات خیبر در جزایر مجنون.
آها، بعد که جنگ آغاز شد شما از ارومیه رفتید برای جزایر مجنون.
بله، به صورت داوطلب
رسما وارد
طرح لبکی یا خمینی بود اون موقع.
بله بله،
طرح لبکی یا خمینی احتمالا شنیدین. بله. شما جوانا، ما هم در واقع آموزش نظامیمون تقریبا مثلا در عرض 2-3 روز اونجا آموزش دیدیم و بعد اعزام شدیم به عنوان داوطلب.
سال 59
نه
60
59 که هم چیز شروع نشده با جنگ. ما در ارومیه جنگ با اشرار داشتیم اون موقع. جنگ با اشرار داشتیم.
آره، سال 58 شما یه سری جنگ با اشرار داشتیم.
بله،
آغاز شد.
همان موقع هم در واقع اشرار و اونهایی که از مرکز فراری بودن همشون اومده بودن تو مرزها تو قسمت کردستان پناهنده بودن برای اونها تو مسیر ارومیه سرو که به ترکیه میره. اونجا جلو دانشگاه نازرود، همان دانشگاه ارومیه، زمینگیر شد لشکر 64. مرحوم آقای حسنی اومد پشت نفر برنشست، خودش پیش قدم شد و ما بچه ها هم به صورت بسیجیوار اسلحه به دست پشت این نفر بر داشتیم میرفتیم. یه خاطر رو اونجا خدمت رو میگم که پشت یه تپه بودیم که من دیدم که وارد لونه زنبور شدم. همینجوری داره صدای زنبور از چپ راست از سرم دیگه وز 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 داره اینجوری صدای زنبور. به بچه ها گفتم بابا اینجا لونه زنبور است، من وارد لونه زنبور شدم. گفتن نه بابا، شما رو با رگبار دارم میزنم، بشین.
آره، صدای فشنگایی که از کنار گوشتون رد میشد
مثل دیگه کاملا صدای زنبور بود دیگه. منم دیگه
تجربه نداشتیم،
تجربه نداشتم. تا نشستم پشت یه سنگی بود اونجا دیدم نه، لونه زنبور دیگه زنبورا رفتن.
عجب فضای عجیبی. در واقع شما خاطراتی رو گفتید از ابتدای پیروزی انقلاب در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کردید. ممنونم آقای دکتر میرزاده، ما زمان برنامه‌مون دیگه تموم شد و متشکرم که ما فرصت دادید خدمتتون برسیم و می‌خوام ازتون اجازه بگیرم هفته آینده دوباره خدمت شما برسیم در دفتر کارتون و ببینیم که چی شد. شما وارد جبهه‌های جنگ شدید و چه اتفاقاتی افتاد، چه سرنوشتی پیدا کردید و چه مسیرهایی پیش روتون قرار گرفت که بعد آمدید در راه صنعت. متشکرم ازتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، از خداوند براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که انشالله رحمان شما جوانها در واقع امید آینده کشور هستین، امید آینده مملکتین، کارهایی رو انجام بدین که برای شهدا لبیک بگیم و زحماتی که کشیدن، خونهایی که دادن، شماها واقعا بتونین برای آینده کشور سربلندی رو از شما ببینیم و داشته باشیم.
خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از آقای دکتر میرقاسم میرزاده، نام‌آور صنعت، از پیشکسوتان صنعت کشور. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفتگو با یکی از بزرگان صنعت ایران، کسی که در عرصه تولید مخازن عظیم پلی اتیلنی، مخازن یک پارچه، صاحب رکورد هست در کتاب گینس، کسی که در یکی از روستاهای نزدیک ارومیه، روستای پر، زاده شد، در اون روستا کودکیش رو گذرون، مدرسه رفت و بعد آمد ارومیه ادامه تحصیل داد تا دیپلمش رو گرفت و بعد وارد دانشگاه شد در رشته مکانیک. اما اینجا زمانی بود که 2-3 سال از زمان تحصیلش گذشته، رسید به مقطع پیروزی انقلاب اسلامی و پس از اون که او جذب نهادهای انقلابی شد، در جهاد سازندگی کار خودش را آغاز کرد، شروع کرد فعالیت کردن و خدمت کردن به مردم و بعد هم که جنگ آغاز شد و او به عنوان رزمنده پیوست به خیلی عظیم جوانانی که رفتن برای دفاع از وطن. اما همیشه در ذهن داشت که با زور نمیشه کسی رو وادار به کاری کرد، علاقه است که کسی جذب کاری میشه، در مسیر قدم میگذاره، اون موقعی براش میتونه کارکرد داشته باشه، کاربرد داشته باشه که علاقه چاشنیش باشه. علاقه موتور محرکه هر کسی برای پیشرفت در کار مورد نظرشه. و کماکان این دعا هم یادمون نره دیگه، دعا کرده بود مادرشون، مادر آقای دکتر میرزاده، که الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه، اونقدر که این بچه خدمت میکرد به پدر و مادر و دعای مادر همراهش بود. بریم و هفته آینده پنجشنبه همین ساعت 7 بعد از ظهر برگردیم ببینیم چه سرنوشتی پیش روی آقای دکتر میرزاده قرار گرفت. ممنونم ازتون. شما در مورد این گفتگو یادتون نره نظرتون رو برای ما بفرستید به سامانه 30,036,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. ببخشید اگر سر و صدایی بود، به این دلیل که ما در دفتر کار آقای دکتر میرزاده بودیم، چاره نیست، فضای رادیویی و استودیویی نیست. ممنونم، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظره، لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنید.
چی دلغم و غرصه افیشم تا خنده بینشینه تیل برو، میالتی تی توی فقط تو، تی وستی زنه ستار سوسو. تو خوبی بکن نگر که دنیا خوب تانو کدتی مرا هیچ وقت، بسی بخوایی مردم خیره تا ان که بیبی همیشه خوشبخت. تو خنده بکن غرصه گمه به هیچ کس که خبر نره چه فردا، بس شادی مرا بود. نره چه فردا از شادی مرا بگذره این رو سیدی لبزن بزن به دنیا
از حسن انتخاب تهیه کننده خوبمون مطهرگی مهرابی تشکر میکنم. فکر کنم یک ترانه گیلکی بود دوستان که با هم شنیدیم. عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم در شمال کشور، به گیلانی های عزیز، به مازنی های عزیز، به عزیزانمون در جنوب، شرق، غرب، هر جایی که شنونده یه بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هستید. الهی که سلامت و تندرست باشید.